الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبلا راجع به وقت مباحثه عرض کنم، ما قبل از این مباحثه اصول مسجد اعظم داریم و وقت اون مباحثه هم معمولاً 2 ساعت به غروبه، بنابراین با طولانی شدن و کوتاه شدن روز معمولاً آقایون دیگه هم که در اونجا درس میگن و وقت ما با وقت اونها تنظیم میشود تفاوت میکنه و بنابراین الان در این فصل از سال ما اونجا ساعت 5:45 مباحثه رو تمام میکنیم، اینجا که میاییم 5 شروع میکنیم. حالا من تنظیم وقتهای دیگه اینجا رو نمیدونم، ولی ما فعلا تا آخر به اصطلاح خرداد هر موقعی بحث باشد همون سر ساعت 5 مباحثمون خواهد بود انشاءالله، به علت این که 5 دو ساعت الان تازه بله به غروب می شود، به مغرب می شود، مغرب ساعت 7 می شود. والا من چه کنم، من این قولی که دادم برای این مباحثه ناچارم اینو تنظیمش کنم با اون وقت مباحثه اصول، و از اولم گفتم من بعد از اونجا میام اینجا، منتها اون در زمستان ساعت 3 شروع میشه، 4 تمام میشه، 4 میام اینجا، اما در این فصل که میشود 4 شروع میشه، 5 میام اینجا، 1 ساعت تفاوت میکنه، اینو توجه داشته باشید. من ساعت 5 میام امسال تا آخر فصل تحصیلی انشاءالله رحمان چنانچه حیاتی باشد. و اما بریم سراغ بحثمون. بحثی که داشتیم در زمینه ارزش اضافی و موضع اسلام در مقابل آن بود. یه اشاره به بحث هفته گذشته بکنم که پیوندش با بحث این هفته روشن باشد. گفتیم اونهایی که مبتکر مسئله ارزش اضافی هستن مارکسیست هست و اینها معتقدن به این که ارزش یک کالا مساویس بشه چیز قیمت مواد اولیه به اضافه کار به اضافه استهلاک ابزار تولید، این قیمت هر کالا با این سه چیز مشخص می شود. شما می خواهید پارچه تولید بکنید، 1000 تومان مواد اولیش دادید، 1000 تومان پول کارگر دادید، 1000 تومان استهلاک کارخانه است یا اجاره کارخانه، مجموعش می شود 3000 تومان. در اینجا اون کسی که صاحب این تشکیلات است، صاحب کارخانه است مثلا، یه چیز چهارمی هم به نام بهره خودش به آن اضافه می کنه. به جای اینکه به 3000 تومان بفروشد به 4000 تومان میفروشد، سود صاحب کارخانه. استهلاکش رو حساب کرده و قیمت مواد اولیه رو هم حساب کرده، مزد کارگر رو هم حساب کرده، علاوه بر این 1000 تومان آخری که روش میکشد برای خودش، هادا عبارت از ارزش اضافی است یا اضافه ارزش است. و اینا معتقدند این ممنوع است، این به اصطلاح ظلم و استثمار است و عامل فاصله طبقاتی است و این پایه حکومت سرمایه‌داری است. این خلاصه حرف اونا بود. ما هم در مقابل اونها در اینجا این مطلب را عرض کردیم، گفتیم نقش ابزار تولید را نمیتوان در اضافه بازده کار انکار کرد. برای اینکه شما اگر با چنگالتون بخواهید زمین را شخم کنید، مقداری میتوانید با گاو آهن، مقدار بیشتری میتوانید با یه دستگاه تراکتور معمولی، مقدار بیشتری با یک تراکتور نیرومند، مقدار خیلی زیادتری. نمیشود انکار کرد که این نقشی دارد در این وسط. و اما اینکه اسم این ابزار تولید و کار مرده گذاشتن، این یه لفظ فریبنده و کاذبی است. این کار متراکم است، این کاری است که روی هم انباشته شده و به صورت مستمر عمل میکنه. فرض کنید بنده کارگر، کار کردم، سرمایه رو هم گذاشتم، صرف جویی کردم، کم خوردم، کم پوشیدم، از مجموع یه تراکتور خریدم. خب این کار قلمبه من است، نمیشد این کار کرد. پس کار زنده است، نمرد، تأثیر دارد در افزایش به اصطلاح بازدهی کار، اینم قابل انکار نیست. و باید به همین دلیل سهمی از درآمد برای اون بوده باشد. علاوه بر مسئله استهلاک شکی در آن نیست. تنها چیزی که باقی ماند این بود که می گفتن این باعث فاصله طبقاتی می شود. در جواب می گفتیم فاصله طبقاتی برای اصل این مسئله نیست، به خاطر نحوه تقسیم غلط و ظالمانه است که می آیند 80% مثلا برای ابزار تولید می گیرند و 20% رو برای کار کارگر. در صورتی که اگر عکس این مسئله بشود و ما سهم ابزار تولید رو به حد اقل برسانیم و سهم کارگر رو به حد اکثر برسانیم، هرگز اون فاصله عجیب پیدا نمی شود. این درست مثل این است که اصل معامله و خرید و فروش درسته، اما سود ظالمانش غلط است. شما جنسی را بخرید 100 تومان 300% روش سود بکشید، این غلط. اما جنسی را بخرید 100 تومان 5% روش بکشید، این صحیح. اون باعث فاصله طبقاتی، این باعث فاصله طبقاتی نمی شود. و از همه اینها گذشته از کردیم اگر این برنامه جلوش گرفته شود و شما برای ابزار تولید مطلقا حقی قائل نشوی، انگیزه حرکت اقتصادی را از کار انداختی و لازمه اون این می شود که شما جلو فعالیت و مقدار زیادی گرفتید، هم تولید کار کم، هم تولید محصول بیشتر، هم وابستگی زیادتر. بنابراین دلیلی ندارد ما جلو انگیزه معقول رو بگیریم. این خلاصه بحث های گذشته ما بود. در اینجا فقط چیزی که باقی مونده است 3 نکته است که اون آیونی که منکرند ابزار تولید سهمی دارد به این 3 نکته متوسل می شوند. غیر از اون چه گفتیم 3 نکته دیگر، اتفاقا بعضی از اینها مذهبی هم مسلمان هم، مثل همین آقایونی که اخیراً کتاب های اقتصادی نوشتن و بعضی هاشون در مجلس خبرگان بودن و ما در جلسات خصوصی با اینها صحبت میکردیم. میدیم اینها منکرن که ابزار تولید حقی داره و سهمی داره و طبعا مجبورن مزارعه رو منکر بشوند، مزاربه رو منکر بشوند، مساقات رو منکر بشوند، همه اینها رو منکر بشوند، سرمایه گذاری در مسائل تولیدی رو منکر بشوند، منکر هم بودن. و اینها 3 تا دلیل برای ما می آوردن که ما جواب به اینها می دادیم و در بعضی از کتابهاشون هم نوشتن. دلیل اول این است که آقا این همون ربایی است که اسلام تحریم کرد. مگر اسلام ربا را تحریم نکرد؟ شمایی هم که میایید کار نمی کنید، اموالی که دارید به عنوان ابزار تولید سرمایه گذاری می کنید و آخر سال علاوه بر استهلاک، استهلاک خب حق بقای سرمایه است، علاوه بر اون یه چیز اضافه هم می گیرید، این همان رباخاری است، این روح رباست. شارع مقدس گفته است انسان سود نگیره. خب سود پول با سود ابزار تولید چه تفاوت میکند؟ سود حرامه. حالا چه پول بدی، اسکناس بدهی و سود بگیری، و چه این اسکناس رو تبدیل به کارخانه کنی و سودی به خاطر اون کارخانه بگیری، هر دو سود است، هر دو رباس، هر دو ممنوع است. لفظ ربا هم اینجا رو نگیرد، روح ربا اینجا رو میگیرد. بنابراین نه مساقات، نه مضاربه، نه مضاربه به هیچ صورت صحیح نیست. این دلیل اولش. در جواب این دلیل باید به این نکته توجه داشت، بین مسئله ربا و مسئله مضاربه و مضاربه و مساقات و سهم ابزار تولید زمین تا آسمان تفاوت است. در مسئله ربا سود شما تضمین شد، پولی میدید 20%، 10%، 5%، تا انصافت چقدر باشد، یا به صحیح‌تر تا بی انصافی چقدر باشه، به مقدار بی انصافی که داری سود میگیری و سود تضمینه. حالا چه اون طرف ضرر کرده، منفعت کرده، بیشتر از این مقدار، کمتر از این مقدار، مساوی این مقدار، چیزی گیر خودش میاد، نمیاد، فرش زیر پاشو بفروشه، خانهشو بفروشد به شما بدهد، باید بدهد. این رباست. اما من در این جایی که میخوام مضاربه و مضاربه و مساقات کنم و سرمایه گذاری بکنم، من در اینجا در بازده شریکم و این بازده یک مسئله تضمین شده ای نیست. اگر این تشکیلات سودی نداد، ما چیزی نمیخوایم، چیزی نمیخوایم. چرا؟ به علت این که ما در اینجا اگر سودی نداد، ما هم چیزی نمیخوایم. اما اگر سودی داد، یه مقدارشو در مزارعه مزاربه به اون طرف میدیم، یه مقدار ما برمیداریم. منتها تا به حال ظالمانه بوده، اکثر رو میدادن به این، اقل رو به اون. حالا عکسش کن، عادلانش کن و جلو شکاف و فاصله رو بگیر. ولی سود این شخص تضمین شده نیست، به خلاف مسئله ربا. فردا این کارگر مجبور نیست بره فرش زیر پاشو بفروشه، بیاد پول به این صاحب کارخانه بده، کارخانه ضرر کرد، جهنم. منفعت کم کرد، کم. منفعت متوسط کرد، کرد. زیاد کرد. به هر صورت در مسئله ربا سود بی ضرر، گنج بی رنج. ربا این کجاش همونطوره؟ میدونم اگر امسال زراعت نیامد، باید این شخصی که زاده است برود فرشو بفروشه، سهم منو بده. نه دیگه، من از اون چیزی که محصول خرمن است برمیدارم، یه پنجمونو برمیدارم، یه دهم، یه صدمونو برمیدارم. میدونم اگر نیامد، نتیجه رو من دارم بحث میکنم، اگر نیامد چی میکنه؟ چی؟ در مضاربه رو میگم، در مضاربه رو میگم، در مساقات میگم، در اینجا شما حساب بکنید. اجاره تا برسیم به اجاره، اینا در همه سرمایه گذاری ها میگن، در اجاره مخصوصا اشکالش کمتر است. شما در مضاربه و مساقات و مضارعه در این سه تا بس کنید. در اینجا ها گنج بیرنج عائد صاحب این مال نمی شود. شرط چی بکن؟ یعنی چه شرط خارج بکنی؟ یعنی چه از قسمت خودم اضافه تر میخوام؟ نمیشه دیگه بگیره؟ نه، مضاربه این است که من از سهم گندم ببرم. حقیقت مضاربه اینه، روح مضاربه اینه. حالا شما میخواد یه شرط خارجی بهش اضافه کنی، اون که داخلی در حقیقت مضاربه نیست. اون مضاربهی که ما روحش داریم حساب میکنیم اون رو حساب کنی. حال یه چیز اضافه خودش بزنی داخل در روح مضاربه نیست. خلاصه کلام یه فرق واضحی هست، در اونجا سود است بدون ضرر، گنج است بیرنج، در اونجا هیچ چیزی نیست جز سود، و به همین دلیل از فاصله ها زیاد میشه. سود در تولید نقش داره. صحبت این است که این سودی که میگیرد در مقابل خطری است که پذیرفته. گاه میشود اصلا، گاه میشود اصلا تمام سرمایه گذاری که این شخص کرده است نابود میشه. پس سرمایه خودش دائما به خطر انداخته شخصی که میاد فعالیت اقتصادی میکنه. اما شخص رباخار هیچ گونه خطری سرمایه او رو تهدید نمیکنه، به علت اینکه سرمایه گذارده و در اونجا وثیقه هم گرفته و مطابق وثیقه رفتار میکند. اما در این جایی که بنده آمدم و سرمایه گذاری کردم، یا مضاربه یا مزارعه یا مساقات، گاهی میشد اصلا درخت ها رو هم سرما خوش میکنه، گاهی میشد این ترکتور اصلا میفته سقوط میکنه، این ماشین آتش میگیره، این از بین میره. سرمایه دائما در خطره. و اما رباخار هیچیش در خطر نیست. پس رباخار خطر سرمایه نداره، اما مضاربه و مضارع و مساقات داره. این یک. دو، رباخار سود و زیان نمیشناسه، دائما سوده، اما در مزارع و مزارع و مساقات گاهی سود است گاهی زیانه، گاهی کمتر گاهی بیشتر. تجربه تورم و حکومت میتوانه کنترل بکند. تورم اون یه مسئله اضافه جنبی است، اون رو حسابش نکنید. مسئله اضافه جنبی اون مسئله دائمی که نیست. به هر صورت این درباره مسئله ربا و این مقالطه‌ای که در اینجا شده است و خواستن اینا رو با هم مقایسه بکنن و خواستن بگن اینا هر دو یکی است، این درست نیست. چرا نقش نداره؟ شما با بیل نمیتوانی یه زمینی رو شخم بکنی مگر 100 متر در روز، اما با این ترکتور 100 هکتار آمدی، چه نقشی نداره؟ آقا سرمایه به صورت ترکتور در آمد. سرمایه بازار چیه؟ سرمایه به صورت ترکتور در آمد. آقا من ترکتور دارم بسمه، من ابزار تولید بسمه. بنده بحثم در ابزار تولید، اینو دارم میگم. این چطوری قبول دارید؟ این آقای قبول دارید؟ الحمدلله بحثی نداریم با شما. ولی این آقایون که این کتاب رو نوشتن قبول ندارن. اینا میگن ابزار تولید هیچ حقی جز حق استهلاک ندارد. کارش نقش داره، این قلمبه کار اونه. من باز رفت سراغ مسئله بنده. آقا بحث ترکتور دارم میکنم، چرا شما بحث عوض میکنید؟ من میگم این ابزار تولید، بنده 30 سال زحمت کشیدم و پسنداز کردم، یه ترکتور خریدم دادم دست شما. این قلمبه کار 30 سال منه و این نقشم داره. شما 100 متر میتوانستی چیز کنی، شخم کنی، این 100 هکتار رو باید شخم میکنی. بازده کار زیاد شده، نقش داره، قلمبه کار منم هست، کار مردم نیست، کار زنده است. چرا من حق نداشته باشم؟ من اینو میگم برای اینکه اونا مغالطه نکنن. یه مثالی انتخاب بکنید که جاده است نباشه. نمیدونم بعضی از معاملات بازار معاملات ناسالمی هست، بعضی از این واسطه ها ناسالمن، اونجا نرید که بهتون اشغال کنن. شما بیاد اون مصداق واضحش رو بس کنی، آقایون منکرن حتی در این ترکتور، ترکتوری که زاره بعد از 30 سال زحمت کشیدن پول جمع کرده و خریده و الان به دست یه جوانی میدهد برود اینجا زمین رو شخم بکند و بازده او رو 100 برابر 1000 برابر کرده، میگن اینم یه ریال حق نداره. چرا؟ این ظالمانه است. درست نیم. در تمام صنایع مثل ترکتور فرق نمی کنه، صنایع همه صنایع مثل ترکتور. ها اون زیاد بردنش اشکال داره، نه اصلش. پس شما قبول کردی اون چون میره از کارخانه 100 میلیون استفاده میکنه، در اصل این غلط. پس نرخ تقسیم سود را شما ایراد دارید، نه اصل تقسیم سود را. ما در اصلش داریم بحث میکنیم. حکومت اسلامی آمد نرخش عادلانه کرد، گفت تا به حال 20% به کارگر میدادن 80% مال سرمایه، حالا عکسش کنیم. نه 90% 95% بدید به اونا، 5% در اون. این دیگه نمیتوانید به اندازه یک کارگر، دو کارگر، 5 کارگر، هرچی به این بدید. این که دیگه اون اشکالات تولید نمیشود و این حرفایی که شما میزنید، این حرفایی هیچ تأثیری در اینجا نخواهد داشت. بگذارم از این اولی. چرا؟ پس ابزار تولید قبول کردید؟ ها نه، با این استدلال، نه قبلا، نه تعبدی، استدلالی. ابزار تولید، مزارعه، مزاربه، این ببخشید مزارعه، مساقات، ابزار تولید، این سه قسمت قبول کردید استدلالی؟ ها این قبول کرد. باقی میماند مسئله تجارت. این منوط به این است که ما نقش تجارت رو ببینیم چی؟ آیا اصلا تجارت نقش داره یا تجارت بی نقش؟ بعضی مثل این که عقیده شون این است، نه اصلا تاجر بیهوده کاره، فایدش چیه؟ نقشی نداره تاجر، چون نقشی نداره اصلا هر چی درآمد پیدا میکنه تاجر بیهوده است، در حالی که اشتباهه. تاجر اگر تاجر صحیح باشه، نه تاجر ظالم، نه تاجر محتکر، نه تاجر نمیدونم چند واسطه ناسالم درست کن، نه تاجر به معنی واقعی نقش داره. من مثال میزنم، نمیدونم قبلا من مثال زدم یا نه. فرض کنید تولید کننده های میوه در باغ ها دارن تولید میکنن، ما هم مصرف کننده، هممون بخوام زنبیل بگیریم صبح بریم باغ 1 کیلو گوجه بگیریم، 1 کیلو گلابی بگیریم، 1 کیلو سیب بگیریم، 1 کیلو خیار بگیریم بیاریم، اولا برای همه ماها دردسر، سری به باغ گوجه بزنیم و سری به اون باغ بزنیم و سری به اون باغ بزنیم، 3 کیلو میخوام میوه بگیریم و سری هم به اون باغ سبزی بزنیم، تا زور وقت ما تلف. پس باید چیکار کنی؟ باید کسی اینا رو جمع کنی بیاره در محل بفروشه، ما بریم از این کاسب بخریم یه چیزی، او ببره یه چیز ما. این هم صرفه‌جویی در وقت منه، هم در وقت اونه، هم ارزان‌تر میشه، کلی کرایه او باید بده، کرایه رو یه جا میده. این کرایه که من باید بدم برم بیام 3 کیلو میوه بیارم، اون 100 کیلو و 3000 کیلو میاره، وقت هم همون وقت مصرف میشه. بنابراین باید کاسب سر محل رو به عنوان یک عضو مفید فعال جامعه اگر عادلانه قیمت بذاره، این باید بپذیره یا نپذیرید. پس الحمدلله کاسب سر محل رو فعلا از دزد قارتگر درش آوردیم و فعلا پذیرفتیم این آدمیست که میشه. از این طرف نگاه میکنیم میبینیم این کاسب سر محلم خودش بخواهد 1000 قلم جنس داره، بره 1000 قلم و مستقیماً از تولید کننده بگیره. درست؟ باز ملاحظه می کنیم کار مشکلی می شود. نمیتونه. این ناچار است چیکار کنه؟ تمام تولیدهای مثلا سیب همه بیارن به یه نفر بفروشن، یا یه جا متمرکز بشه. تولیدهای پیاز یه جا متمرکز بشه، تولیدهای گندم یه جا متمرکز بشه، همه اینا یه جا متمرکز بشه. درست؟ تولید کننده مجبور نباشه خودش یک کیلو بفروشه، و اصلا نمیتوانه وقتش صرف این بکنی، باید یک جا محصولشو بده به یه نفر منتها با یه نرخ عادلانه. اون یک نفر هم تقسیم بکنند به کاسبهای محل، و الا اگر هر کاسبی بخواد بلند بشود بره 100 کیلو تهیه بکنه از اینجا از اونجا، این هم همون دردسر هست. باید در اینجا اون واسطه های عمده باشند، یعنی تمام محصولات فرض کنید پیاز و سیب زمینی و گندم این مزرعه اون مزرعه اون مزرعه یه جا بخره و بعد بده این کاسبا. تفاوت یه تفاوت جزئی عادلانه. اگر ما این واسطه دوم رو نپذیریم که باز کار مشکل میشه. ها دولت رو کردید تاجر بزرگ، آمدیم از سرمایه‌داری فرار کنیم، کاپیتالیسم دولتی را پذیرفتیم، بازم کر علا ما فرر از بالاخره واسطه را پذیرفتید شما. بسیار خوب، ولی قبول کردی اون تعاونی ها بالاخره نون میخوان بخورن یا نه؟ پس شما دو واسطه را قبول کردی. ها پس اشکال تو تفاوته، نه اصله. اصل کاسب سر محل وجودش مشروعه، اصل اون تاجر هم که یه جا محصولات رو میخرد اون هم وجودش مشروعه. اونی که نامشروع است نحوه استفاده اونهاست و احتکار اونهاست و ظلم اونهاست و ستم اونهاست. ولذا در ممالک کمونیستی هم که این واسطه ها رو حذف کردن، خود دولت جانشین شد و کار دولت یک کار مفید در این قسمت شمرده می شود، نه یک کار غیر مفید و اضافی. شما ناچارید این مسئله رو در مصرف گاهی دو واسطه، گاهی سه واسطه، گاهی یه واسطه باید بپذیرید بین تولید کننده و بین مصرف کننده باشه. ما همه نمیتونیم بدن شو بریم تو کارخانه چیت سازی یه متر چیت بخریم، اونا هم نمیتونن وقتشون صرف کنن یه متر ما بفروشن. و باید تولید کنی یک جا 100,000 متر بفروشه راحت. اونی هم که دست دومه بده به این کاسبهای جز، این هم جنس و جور کنن، بنده بدم بینم کدامش میپسندم بخرم. حالا این کار رو اگر تاجر و کاسب سر محل نکنه، به قول آقا باید تعاونی ها و دولت این کار انجام بده، ولی این کار فی حد ذاته کار مشروعی است، کار نامشروعی نیست. این مفیده، این سازنده است، این باعث صرفه‌جویی در اتلاف وقت میشه، باعث از جلوگیری از تکرار کارهای مشابه میشود. این رو باید ما بپذیریم. وقتی پذیرفتیم، حالا چه دولت این کارو بکنه چه مردم این کارو بکنن، اون یه سود عادلانه قائل میشود، اینم یه سود عادلانه قائل میشود. مسئله اصل وجود اینها نیست، بلکه مسئله انحرافه. یه واسطه رو بکنیم 100 واسطه، اینا نامشروعه. یا نه اون تفاوتی که میگیرد تفاوت ظالمانه ای بگیرد، اینا نامشروعه، اینا نادرسته. وقتی اینو قبول کردید، مضاربه هم در این وسط حل میشود که چرا اون شخصی که سرمایه گذاری میکنه برای مضاربه، چرا اون کار مفید انجام داده. اون شخص مثل رباخار نیست که گوشه ای نشسته، اینا آمده در مسیر کار، سرمایه به خطر افتاده. این یک. دومم یک کار سازندهی در این وسط است که وجودش در جامعه لازم از دو، این دو کار انجام داده و یه سهم متناسب و عادلانه هم میبره. سودم نکرد هیچی گیرش نمیاد، سودم کرد یه چیزی گیرش میاد. این خلاصه این است. مسئله اجاره رو جداش کنید. عرض کردم مضاربه، مزارع، مساقات. مسئله اجاره اجازه بدید ما جدا بحث کنیم. این اشکال اول. و اما اشکال دومی که در اینجاست، این اشکال دقیقی هست، دقت بفرمایید. اینها میان میگن آقا شما نمیتوانی کارخانه و ابزار تولید را که عبارت از کار به اصطلاح شما فشرده است، این رو از کار خود کارگر بالاتر بدونی. این کار فشرده متراکم از کار خود کارگر برتر نیست. این معلوم. خود کارگر اگر حساب بکنیم پول استهلاک رو میگیره. به علت یه کارگر چند سال میتونه کار کنه؟ چند سال؟ 30 سال مثلا. بعد از 30 سال باید چه کار بشه؟ اوراق بشه، بازنشست بشه، درست؟ پس این مدتی که این پول میگرفت و مزد میگرفت در واقع مزد استهلاک نیروهای جسمانی و فکریش را میگرفت، درست؟ وقتی خود کارگر که ایجاد کننده اصلی کار است مزدش در واقع قیمت استهلاک اوست، پس ابزار تولید هم به طریق اولا چنین باشد. ابزار تولید هم وقتی میخوای چیزی برش قائل بشی همون مزد استهلاکشو بده، قیمت استهلاکشو بده، چیز بالاتری نده. شما میگی نه، علاوه بر قیمت استهلاک یه سهمی هم قائل باش. این معنی فرع زائده بر اصل، زیادت الفرع علی الاصل میشه، چون این فرع اون کارگر بود، خود اون قیمت استهلاک بهش میدادی، اینا اضافه میدهی. هذا هو الفرع الزائد علی الاصل. یه استدلالی بود که بعضی از این آیون حضوراً در اون جلسات با ما داشتن. و اما جوابی که ما عرض می کنیم، دقت بفرمایید، حالا نمیخوام وارد بحث شخصی بشیم، از همین آیونی هستن که مصادر مملکتم بعضیاشون هستن، غیر روحانیین البته، بله، وارد مسائل شخصی نشیم، بحث علمیه. و اما جواب، دقت بفرمایید، جواب این است، آیا خوب دقت کنید، آیا مزد کارگر ارتباط با تولید و بازدهی دارد یا ارتباط با استهلاک؟ کدام؟ شما مزدی که به کارگر میدید به خاطر این است ارزش آفریده، یا به خاطر اینکه تن مستهلک شده، اعصاب مستهلک شده، مغز مستهلک شده، شما پول استهلاک به او میدی یا پول ارزشی را که آفریده است؟ کدامش؟ بدون شک پول ارزش ما میدیم، ما کار به استهلاک کارگر نداریم. ولذا اگر شخص کارگری اون چنون کاری داشته باشد با مهارت که دارای ارزش بیشتری بشود، مزد او بیشتر. اما اگر کارگری فرسوده تر، مستهلک تر، اما ارزشی که تولید کرده کمتر، مزد او را کمتر خواهید داد؟ نخواهید؟ مسلم اینه. شما هیچ وقت وقتی میخواد مزد کارگر را تعیین بکنید در فکر این نیستید رابطه بین استهلاک، یعنی استهلاک جسمی و روحی این، با این مزدش رو در نظر بگیری. ابدا. چیزی که حضرت عباسی به ذهن انسان نمیاد در موقع تعیین مزد کارگر، مسئله استهلاک جسمانی و روحانی کارگره. دائما شما بازدهی و ارزش آفرینی و تولیدهایی را که او کرده و رابطه آن را با مزد در نظر میگیرید، نه غیر آن. همه دنیا همین کار میکنه، در ممالک کمونیستی هم همین کار میکنه، واقعش هم همین، واقعی نداره دیگه. واقع آن است که عقلا، اینا مسائل اعتباری است به اصطلاح، واقع آن است که مرکز کار عقلا است در ممالک دنیا، کمونیستی، شرق، غرب، هر کجا برید، هیچ کجا پول استهلاک به کارگر نمیدن،
حساب کنم ببینن امروز بیشتر خسته شده و فرسوده شده یا کمتر. حساب میکنم ببینم بازده کار چه بوده، بازده کار در نظر میگیرن و روی اون. الان در ممالک کمونیستی بین مزدها تفاوته و این تفاوت مزدها بدانید به خاطر تفاوت استهلاک ها نیست، بلکه به خاطر تفاوت ارزش هایی است که اونها آفریده اند. این عدالت اینه، به علت اینکه شما مزد ارزشی را که آفریده اید میگیرید. شما اگر آمدی امروز اشتباه کردی و کاری کردی بی مصرف، اصل مزد چی بگیری؟ شما بنا بود ما رو ببری به تهران، راه اشتباه رفتی کاشان، رسیدی کاشان میگه آقا پول ما رو بدید، زحمت رو کشیدیم، وقت رو مصرف کردیم، بنزین رو مصرف کردیم، ماشین ما مستهلک شده، اعصاب ما خورد شده، کرایتون بدید. کرای چی بدن؟ بنا بود تهران به کاشان بردی. خب به درد نمیخوره. تجربه شما پول این تولید ارزشی را میگیرید که کردید. عدالت اینه، ولا چه عدالت اسم ما رو به جای تهران کاشان بردی یه پولی هم از ما بگیری اونجا را همون بکنی؟ یه معنا نداره. مسئله بازنشستگی، باز مسائل خلاصه زنجیره‌ای رو هی مطرح میکنید. مسئله بازنشستگی اون خودش یه مسئله دیگری است. اون معنیش این است که از همون اولی که کارگر مشغول کار می شود، از همون اول یه مقداری از کارشو پسنداز می کنن براش. یعنی تشکیلات کار و قانون کار می گوید باید یه پسنداز اجباری باشه. اگر همشو به خودش بدهی می خوره، موقعی که از کار افتاد بیچاره می شود. جامعه به زحمت، فرد به زحمت. شما یه پسنداز اجباری بکن برای کارگر موقعی که از کار افتاد، از همون بازدهی که قبلا داشته است در موقع از کار افتادن به او بدهد، نه خودش به زحمت باشه نه سرباری برای جامعه باشد. اون یک باب دیگری داره، بیمه باب دیگری داره، بازنشستگی باب دیگری داره. اینا مسائل زنجیره ایست که باید هر کدامشو مطرح کرد، ولی فعلا نباید به هم مخلوط کنیم. خب الان دارن میکنن این کارو، بیمه بله دارن الان دیگه، الان بیمه اجباری برای کارگران هست. حالا بیمه ها رو درست مصرف نمیکنن، هنوز جا نیفتاده مسئله بیمه در محیط ما. در خیلی از ممالک دنیا حال کار نداریم کدام مملکت شرقی یا غرب، مسئله بیمه اونچنان جا افتاده است که هیچ کس نگران آینده نیست. جامعه واقعا اینطور باید باشه، باید هیچ کس نگران آینده نباشه. اگر بمیره، اگر تصادف کنه، اگر معلول بشود، اگر از کار بیفته، اگر چه مریض بشود، باید هیچ کس نگران آیندهش نباشه. یه جامعه سالمینه و اون در صورتی است که یه بیمه صحیح اجرا بشود و بیمه هم راه شرعی داره و قابل اجرا هم هست. حالا هنوز خوب جا نیفتاده در مملکت ما، اون خب مظالم طاغوت است و عصر طاغوت است و بیمه هم یکی از درآمدهای ظالمانه طاغوتیان بود و هرگز به صورت صحیح اجرا نشد. الان هم تا بخواهیم اجراش بکنیم خیلی زمان میخواهد، ولی به هر حال باید این مسئله در مملکت ما سرانجام حل بشود. میگن چی؟ کدام کمونیستا؟ یعنی کمونیستایی که الان در دنیای امروز به نام کمونیست شناخته شدن، یا اون کمونیست‌های فرضی؟ کمونیست‌های فعلی همشون تفاوت مزد دارن. در هیچ مملکت کمونیستی مهندس با یه کارگر ساده مزد مساوی ندارد. یک دکتر و طبیب و جراح با یک پرستار عادی مزد مساوی ندارد. یک فرمانده لشکر با یک سرباز معمولی مزد مساوی در هیچ کجای دنیای کمونیستی امروز نداره. بله اونای کمونیسم فرضی قائلن که یه زمانی فرا میرسد که در اونجا بین کارها امتیاز از بین برود. دکتر، طبیب، جراح، جراح قلب با یک باربر مزدش تفاوت نداشته باشه، بلکه شاید باربر بیشتر باشه چون این نیازش بیشتره. هر کسی به اندازه نیازش میبرد، این چقدر نیاز داره، اون چقدر نیاز داره، هر کسی به اندازه نیازش. این البته یه فرضیه است، ما مسئول نیستیم روی فرضیه حالا بس کنیم، درباره همین وضع موجود و فعلا و صحبتش بکنیم تا برسیم به فرضیه ها. خب این دو سومیش بگیم تا وقت اون تمام نشده. ها اون ایدئال خیالی رو فعلا بذارید کنار، اینی که موجود است بحثش کنیم تا برسیم به اون فرضیات و ذهنیات. مسائل عینی رو رها کنیم، بحث نکنیم، بریم سراغ مسائل ذهنی. نه خیلی، ما فعلا مسائل عینی رو داریم بحث میکنیم. به هر صورت این چند تا دوتا از استدلالاتی که این آیون میکنن برای این که میخواهن ثابت کنن ابزار تولید هیچ سهمی ندارد جز قیمت استهلاک و جز حق باقی موندن. حالا بیمه رو قاطیش کنم از نکنم کردم، من بیمه رو وارد فقط یه اشاره کردم و الهی به خود تمام بحث بیمه رو اینجا پیاده کنیم. خب وقتمون میره تو بیمه، بیمه رو انشاءالله یه وقت مطرح میکنیم. شاید هم هفته آینده اصلا رفتیم سراغ بحث بیمه و راه اسلامی اون رو و ملاحظه و مباحث اون رو، اشکال نداره. و اما سومین دلیل، باز من اینو ندیدم جایی نوشته باشد ولی بعضی از این آقایون در جلسات حضوری میگفتن، شاید هم نوشته باشن، وان این است، میگفتن شخصی که دارای سرمایه بیشتری هست و تولید بیشتری به وسیله این سرمایه می کند، شما نباید این سرمایه و این ابزار کار و کارخانه رو منهای مسائل دیگر اجتماع در نظر بگیرید، جداش می کنی، میگی مال خودش، سهمی هم برش قائل میشه. اما این در رابطه با سایر مسائل اجتماعی است. مثلا اگر دولت جاده نسازد، شما محصول کارخانه‌ت رو از کجا حمل و نقل میکنید؟ اگر دولت دانشگاه نداشته باشد و افراد کاردان و متخصص پرورش ندهد، شما در کارخانه‌ت از کدام متخصص و تجربه دان استفاده میکنید؟ اگر دولت بهداری نداشته باشد و کارگران تو رو معالجه نکند، شما چگونه می توانی این سود رو ببری؟ پس این سودی که آخر سال عائد تو می شود، این در رابطه خدماتی است که دولت ها بر عهده دارن. تولید راه کرده، برق برات درست کرده، بهداری درست کرده برای تو و کارگرانت، و چیز دانشگاه درست کرده برای نیروی ماهرت، و استفاده‌ای که شما از خدمات عمومی می‌کنید با استفاده‌ای که یه دونه کارگر می‌کنه خیلی فرق دارد. کارگر خودش میاد از این جاده می‌رود، بیمارم شد می‌ریم بیمارستان چهار تا قرص بهش میدن، اما تو خودت میایی، کارگرانت میآیند، محصولت میاد، ماشینا میان، بار میارن، مواد اولیه میارن، همه اینا به سود توست. تو داری از این خدمات عمومی استفاده میکنی، خودت بیمارستان میری، کارگران بیمارستان میرن، همه اینا رو استفاده میکنی. کارگر یه بچه داره، این بچهش رفته دانشگاه، ولی شما 100 نفر دانشگاه دیده است آمدن تو این کارخانه کار میکنن، شما نقش این خدمات رو در بازدهی کارت در نظر نمیگیری. بعد میگه آقا من تولید ارزش کردم و این ارزش اضافی مال من است. خیر، شما حق نداری این ارزش اضافی مال خودت بدانی، به علت اینکه این مدیون اون خدماتی است که از بیت المال مملکت میشود و اون بیت المال متعلق به عموم است و تو سهم زیادی از اینجا گرفتی. اگر بخوای سهمتو بدی چیزی برات نمیمونه. خوب دقت کردید؟ توسل به نقش تولید در رابطه با خدمات عمومی، این مؤثر، این در رابطه با خدمات عمومی، نقش تولید یه نقش خاص و نقش مهمی. نمیدونم عرضم کاملا روشن شد یا نه. خلاصه کسی که میخواهد تولیدی بکند نمیتواند منهای جامعه تولید کنه. آب میخواهد، برق میخواهد، بهداری میخواهد، دانشگاه میخواهد، افراد عادی به اندازه شیه شده تو خانش استفاده از برق میکنه، تو تمام کارخانه از برق مملکت داری میچرخونی، تو تمام فراورده ها تو از جاده های مملکت میبری، تو تمام کارگران تو از جاده های مملکت میبری، تو از ارتش مثلا حافظ استقلال مملکته و پول نمیدن به ارتش. بنده کارگر ساده استفاده ای که از نقش حمایت کننده ارتش و پلیس میبرم با شمایی که صاحب کارخانه هستید و این همه مال دارید، این همه تشکیلات، آیا استفاده ای که شما از اون نقش حمایت کننده میبرید مساوی منه؟ نه، این خرج تو میشه بیشترش. این نیروی پلیس، این نیروی قضایی، این نیروی دادگستری، این نیروها همه امنیت میآفرینن، تو سهمی که از امنیت میبری بیش از من است، برای اینکه دایره کار تو وسیع تر از دایره کار من. بنابراین تو اگر بخوای بدهکاری ها تو در این زمینه و در این حساب بپردازی، چیزی برات باقی نمیمانه. خب استدلالیست یه مقدار در بد به نظر موجه، و اما این استدلال جواب داره، وان این است که این استدلال جوابش این است، مفهوم این سخن این است، مالیات باید تقسیمش بین اون فرد و این فرد متفاوت باشه. شما حق داری در مقابل این نقش مالیات رو حساب کنی. ببینی من چقدر از جاده استفاده می کنم، یه فرد عادی چقدر استفاده می کنه، به همون نسبت مالیات منو بالا ببر. من چقدر استفاده از دانشگاه میکنم، از نیروی پلیس و نیروی حمایت کننده ارتش میکنم، یه فرد عادی چقدر استفاده میکنی. شما میتوانید تنها کاری که در اینجا بکنید یک رابطه‌ای در نظر بگیرید میان مالیات و میان این درآمد. بله، یعنی میزان مالیات حتی رابطه به میزان درآمد هم نداشته باشه، میزان مالیات مساویست به میزان استفاده کردن هر فردی از خدمات عمومی. بهترین تعبیرش اینه، مالیات ها متناسب است با نحوه استفاده افراد از خدمات عمومی، جاده ها، ارتش، پلیس، دستگاه قضایی، فرهنگ، بهداری و سایر چیزها. خب شما حق داری مالیات بیشتری بی. بگیر چیزی مون نمون ما کاری نداریم، ولی شما نمیتونید بگی هر چه تفاوت ارزش بوده همه شما مالیات بده. این درست نی، شما باید مالیات در رابطه مقدار، بله مقدار استفاده این شخص بگیر. من وقتی با اون آقا این مطلب رو گفتم، گفت خب شما همین رو حساب کنید بدید، ما کار نداریم. گفتم خیلی خوب، ما هم کار نداریم، ما میگیم حساب کن مالیات عادلانه رو در رابطه با نحوه استفاده و کمیت و کیفیت بهره کشی از خدمات دولت و بیت المال بگیر، هر چیه ولو این صاحب ابزار تولید ضرر بکن، ولو نکن، اون یه چیزی، اون یه چیز دیگریه. شما نمیتوانید اینو بهانه قرار بدید که نقش ابزار تولید رو به کلی منکر بشوید. اینا دو بحث قاطی با هم کردنش غلطه، غیر منطقی است. اون در یه ارتباطه، این در یه ارتباط دیگر. اون در ارتباط استفاده از خدمات عمومی است، این در ارتباط تولید بیشتر، اضافه بیشتره. بنابراین ما اونو منکر نیستیم، ولی که هیچ گونه ارتباطی بین اون و بین این نمیبینیم. از بین نمیره نقش مالیات، سر جای خودش هست، نقش ابزار تولید کم میشه. این سبب می شود سابقه بر این گردن کلوفت ها کمترین مالیات رو می دادن و بیشترین مالیات رو این گردن باریک ها و مستضعفین می دادن. این نظام ظالمانه بود، ما منکر ظالمانه بودن این نظام نیستیم. اصلا مالیات مستقیم ظالمانه، غیر مستقیم ظالمانه است. مالیات غیر مستقیم، مالیات بستن رو شکر، رو آب، رو نمی دونم برق. چرا روی برق مالیات باشه؟ مالیات روی برق معنیش این است همه باید مالیات بدن. بنده ای که تولیدی ندارم چرا بدم؟ برق رو او استفاده کرده، او باید مالیات بده. مالیات از صورت مالیات غیر مستقیم یعنی عوارض مطلقا باید سرانجام در بیاد و مالیات ها متمرکز بشود رو مالیات مستقیم و متناسب درآمد ها. درست، ما منکر نیستیم. این سبب می شود مالیات رو به دهکاران واقعی بدن، اونهایی که بیشتر از خدمات و از بیت المال استفاده کردن بدن. ولی که این کاری ندارد به نقش ابزار تولید. ابزار تولید نقشی داره، منتها نقشش کمتر میشه، سودش کمتر میشه، درآمدش کمتر میشه. پس نتیجه شد سه تا دلیل غیر از اون مسئله مارکس و عقیده مارکس، غیر از اون که با اون بگیرمش چهار تا، غیر از اون سه تا دلیلی آقایون اقامه کردن که میخواهن نقش ابزار تولید رو به کلی منکر بشن و نظام مارکسیسم رو در اقتصاد بپذیرن و بگن تولید فقط با کار همراه است، یکی از طریق ربا وارد میشن، یکی از طریق استهلاک بدن کارگر وارد میشن، یکی هم از طریق خدمات وارد میشن. همه اینها قابل جواب است، منتها اگر ما حقیقتا منطقی بخوایم بحث کنیم. یه وقتی شما همه حرفا که ما زدیم میگه آقای حرفا به نفع فئودال هاست، آقای حرف طرفدار سرمایه‌دار است، دیگه شعار این رقم بدید، من نمیتونم مقابل شما بحث کنم. طبقه یعنی استثمار کننده و استثمار شونده، غلط. یعنی شکاف زیاد کنترل میکند حکومت اسلامی نرخ تقسیم رو پایین میاره. تفاوت غیر از طبقه است، تفاوت تو همه دنیا هست، حتی تو دنیای کمونیسم هم تفاوت است. اشتباه است کلمه طبقه رو با تفاوت یکی دانستن. تفاوت طبیعی است، اما طبقه غلط است، استثمار غلط است، فاصله این چنین ظالمانه غلط است و الا تفاوت چیزی است که ناگزیر از آن هستیم. حالا روی این بحث بازی مطالعه می کنید تا هفته آینده انشاءالله.